در همین حال آقای رئیس جمهور معتقد بر مدیریت جهانیه و ضمناً همین آقایی که مدرک قلابیش مطرح هست ادعا میکنه که ما جهان رو تکون دادیم و با این کارهایی که ما کردیم دیگه مبارزه با استکبار ایران تونسته جا بیفته در سطح جهان و به هر حال ما تونستیم در کل جهان موجی بیافرینیم که همه متوجه عظمت ما بشن. و جالب اینجاست که من وقتی که اینها رو میخونم از خودم سوال میکنم که جهانی که اینها سوال میکنن حرف میزنن چی؟
بله
من اینا نگاهشون تعبیرشون از جهان چی؟ واقعا جهان رو همین 192 عضو سازمان ملل میدونن؟ واقعا کشورها رو به درستی میشناسن؟ سابقه تاریخی این قدرت بندی ها و این مهرچیدی ها و این تقسیم بندی های جهانی رو میدونن؟ اصلا آگاهی و درکی از تقسیم کار جهانی که خیلی مواقع غلط ظالمانه است رو دارن؟ وقتی از جهان حرف میزنن میدونن که مثلا 1,300,000,000 نفر از این جهان در کشور به نام چین زندگی میکنن که اون مملکت با رژیم خاص خودش و مردم اونجا کوچکترین تری بر ایران خورد نمیکنن و اصلا در یک دنیا و در یک پلنت دیگری دارن زندگی میکنن؟ یا کشور دوم بعد از اون 1,000,000,000 نفر جمعیت هند، اگر ما نگاه بکنیم ببینیم هند واقعا به اونجا به نفع ایران تظاهرات میکنن و یا اینکه منظور از جهان چند نفر پیروان رئیس جمهور بولیویه؟
مورالس. بله
بله
مورالس.
بله مورالس. و یا اینکه هوگو چاوز در ونزوئلا و چند تا کشور عربی منطقه است؟ جهان همینه؟ یعنی ما در انگشتونه افتادیم فکر میکنیم آب سر تا سر جهان رو گرفته؟ یا اینکه واقعا میدونیم وقتی از جهان حرف میزنیم با یه ربع مسکونی 6.5 میلیارد نفر ساکن طرفیم که چند تا قاره داره؟ به قول ما 5 قاره، به قول غربی ها 7 قاره است که در هر کدوم از اینها شرایط ویژه‌ای حاکم از دلمشغولی های خودشون رو دارن و خیلی وقتا اطلاعات کافی ندارن و بر سفرهایی که ما انجام میدیم معمولا برای توضیح دادن به اینکه ایران کجاست گاهی اوقات دچار مسئله میشیم. حالا با همین حکایت ها ما ادعا میکنیم که جهان متوجه ماست و ما هم قرار مدیریت بکنیم، مدیریت جهان بکنیم، که میگه قاچ زین و بچست و از سواری پیش کشه، تو رو به دین و مذهبی که داری اول یه خود مواظب همین خودت باش، ببین وضع دور و بر چگونه است، ببین تو اون خیابونها محلات پایین شهرها چی میگذره، ببین در بیمارستانها چی میگذره، جوون دانشجوی سال پنجم ششم با ناراحتی قلبی رو دست هم کلاساش بیمارستان ببینی و بیمارستان در تهران میرن، هیچ بیمارستان اونو نمیپذیر، بعد از چند ساعت رو دست همکلاسیاش میمیره، انبوه نابسامانی ها در سیستم بیمارستانی، کمبود دوا و درمان و در رابطه با عمل کردن ها که صاحبان بیمار باید راه بیفتن دوا و درمان و وسایل جراحی رو بخرن ببرن بدن به بیمارستان، فاجعه ایست که میگذره در ایران. شما لااقل راهن ایران رو درست میکردی با پول هنگفتی که میداشتی که میتونست نمونه در منطقه باشه، نه اینکه راه آهن اردبیل به میانه سالیان دراز وعده داده شده باشه و هرگز در تمام این سالها بجز 20 میلیارد تومان بهش بودجه داده نشده باشه و همچنان اونجا در فقر و فاقه و عدم توسعه دست و پا بزنه، در حالی که هر کم دانشی در این روزها میدونه ترانسپورتیشن رگ حیاتی توسعه است کالای منطقه رو به بازارها میبره، کالاها رو از بازارها به منطقه میاره، حرکت انسانها رو به جاهای مختلف آزادتر میکنه، همگنی اجتماعی رو بیشتر میکنه، مثل ظروف مرتبطه میشه و این بن‌بستی های موجود رو از بین میبره. واقعا شرم‌آور و خجالت آوره با این همه 270 میلیارد دلار درآمد در 3 سال ما هنوز هم در این ابتدایی ترین هامون گیر کرده باشیم. کشوری که میخواست و میکرد بعضی وقتا برق صادر میکرد، حالا باید اعلام کنم با افتخار که جدول خاموشی های تهران و شهرها این است و در زمستان گازش قطع بشه و همین حالا هم مسئولین مربوطه اخطار بدن که در زمستان هم مشکل قطع گاز خواهیم داشت. پناه بر خدا، در همین حال ایران 1 میلیارد دلار قرار در بولیوی در صنعت گاز رو مملکت سرمایه گذاری
بود.
این میگن مدیریت جهانی که بسیار تأسف آور و شرم آوره. از این گذشته
جناب قلوی، این گفته های این آقایون من بیشتر مواقع به یاد سخنانی از اون آقای شکست علی شاه که به غلط معروف شده بود فتلی شاه، نقل است از پزشک فرانسوی که میپرسه آیا ما اگر 150 زر چاق بزنیم به ینگ دنیا میرسیم، یعنی به آمریکا؟
بله. حال متاسفانه ای کاش مسئله در همینجا ختم میشد، اما این تنش آفرینی ها و آشوبگری ها مملکت ما رو در معرض خطرات بسیار بزرگ قرار داده.
کاملا.
اخباری که میخونیم اینکه اسرائیل تا آخرین تمرین حمله‌شو میخواد بکنه، میتونه جنگ روانی باشه، میتونه جدی باشه، و اینکه روزنامه ها و تحلیلگران معتبر در پیش بینی میکنن که بعد از انتخابات نوامبر که رئیس جمهور معلوم خواهد شد، در اون فرصتی که رئیس جمهور در حال کار هیچ مشکل چندانی برای هر کار غلط درستی نداره، اون ممکنه حمله بکنه، که البته از بعد اگر از ایران بگذریم این فاجعه جهانی رو نشون میده. این نکته رو همینجا باید انگوش بذارم. با وجود این شعارهایی که در رابطه با خانواده جهانی، در رابطه با قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل اجماع جهانی زده میشه، این نوع اظهارات نشون میده که اینها تمام این حرفا فقط و فقط برای فریب جهانیانه، اگر نه خودشون کوچکترین ترهی برای سازمان های بین المللی خود نمی کنن، کوچکترین احترامی قائل نیستن. و جالب اینجاست که من نمیدونم فرزن آمریکا وقتی میگه گزینه نظامی سر جاش هست، این با چه مشروعیتی؟ مگر در شورای امنیت این مسئله تصویب شده؟ مگر تو حق داری؟ یعنی چی؟ مگر جدا رسما میخواید اعتراف بکنید که ما در سر گردنه زندگی میکنیم و یا اون یکی تمرین داره میکنه که حمله بکنه؟ و از این طرف هم کاندیدای حزب جمهوری خواه حمایت همه جانبش رو اعلام میکنه و هم اوباما چندین بار و در این سخنرانی های اخیرش بگه که اگر اسرائیل زیر فشار قرار بگیره در کند قرار داده بشه حمله خواهد کرد، و معاونش آقای جو بایدن بگه که من خودم گرچه کاتولیک زادم ولی خودم رو یک صهیونیست میدونم. البته این صحبت ها رو چند سال پیش هم من در سی‌اسپن یکی از سخنرانی هاش گوش میکردم گفته بود که من گرچه کاتولیک هستم ولی خودم رو به شدت یهودی میدونم. اخیراً هم دوباره گفته که خودم رو من یک افتخار میکنم که یک صهیونیست باشم. البته حرف دیگری هم زده و اونم اینه که باید اسرائیل با اتمی شدن ایران کنار بیاد، برای اینکه هیچ کدوم از این تلاش‌ها مانع اتمی شدن ایران نخواهد شد. به هر حال در چنین دنیایی نشون میده که ما واقعاً در جنگل داریم زندگی میکنیم. اینها که خودشون رو اربابان جهان میدونن، اینهایی که خودشون رو معلم اخلاق معرفی میکنن، اینهایی که میخوان دموکراسی رو توسعه بدن در جهان، تا کجا سر سوزن این ایمان به گفته هاشون ندارن و تا کجا بی اعتنا و بی احترام و بی ایمان نسبت به تعهدات بین المللی، قراردادهای بین المللی، کنوانسیونهای بین المللی و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل هستند. نشون میده که وقتی اینا فکر میکنن که وقتش برسه این کار باید بکنن و این تصویر به شدت ترساننده و غم‌انگیز پیش روی انسان باز میکنه که اگر این چنین باشه دنیا ما واقعا به سوی جهنم داریم حرکت میکنیم. نیشتنداری ها کجا رفته؟ چگونه ممکنه که کسی قدرتی که صرفا میدونه که سلاح‌های پیشرفته تری داره و پول تأمین سلاح‌ها رو داره میتونه هواپیمای بمب‌افکن 10 میلیارد دلاری بسازه، اون به خودش میتونه اجازه بده که هر وقت حسابش رو جواب داد میتونه این کار بکنه. خیلی مهمه که بگه خانم هیلری من که متخصص امور ایران و عضو شورای امنیت ملی آمریکا میگه که در تابستان گذشته اگر مخالفت ویلیام فالون فرمانده سنتکام فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا نبود حمله به ایران صورت گرفته بود. چرا؟ چی گفته؟ رو چی حساب کتابی باید این اتفاق بیفته؟ این از این طرف و از طرف ایران به چه دلیل باید به قول ضرب المثل عوامانه انسان عاقل باید پشتش رو به دم شاخه گاو بده؟ به چه دلیل باید مملکتش رو بدون اجازه آحاد مردم به لبه این چنین خطری نزدیک بکنه که تمام این بافته ها و ساخته ها و جونکنده های به خصوص بعد از 8 سال جنگ با عراق همه فدا بشه، قربانی بشه و بالاتر از اونها جانهای عزیز هزاران، خدای نکرده ده ها هزار و خدای هرگز نکرده صد ها هزار جانهای عزیز ایرانی از بین بره که من بگم ثابت کردم که فلان کار میکنم. حالا فکر میکنم که من بخش اخبار رو همینجا تموم بکنم چون در ادامه این صحبتم به همین مسئله شبکه‌های نفتی میخوام برسم که تأیید این حرفای منه. اگر موافق هستید من بخش اخبار رو در اینجا تموم بکنم و به ادامه بحث گرجستان بپردازم.
لطف بفرمایید جناب.
البته قبل از اینکه این کار بکنم این چند تحول کوچکی که در اینجا روی داده در رابطه با انتخابات آمریکا هم بعد نیست اشاره کرده باشم. همچنان که شاید در صحبت پیشینم هم گفتم بالاخره کنوانسیون حزب دموکرات انجام شد، تموم شد و کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه آغاز شد و مخصوصا همزمانی که با فراست زیادی دموکرات ها برقرار کرده بودن در روز سخنرانی اوباما و پذیرش کاندیداتوری ریاست جمهوری آمریکا با 45 سالگرد سخنرانی معروف دکتر مارتین لوتر کینگ، سخنرانی معروف من یک رویایی دارم، بسیار حساب شده بود و همین دلیل هم قطعاتی از این سخنرانی پخش شد و کسان یکی دو نفری که در اون سخنرانی کنار مارتین لوتر کینگ بودن و الان در کنگره آمریکا هستن اونها هم حرفای زدن و در یک امتداد قرار دادن اون صحبت ها که ما دکتر مارتین لوتر کینگ در جلوی بنای یاد بود آبراهام لینکلن، که اون آبراهام لینکلن بود که آزادی برده ها را اعلام کرد و همین دلیل بین سیاه ها بسیار محبوبیت داره، زیر به اصطلاح بنای یاد بود اون در واشنگتن این سخنرانی معروف رو کرد که روزی خواهد اومد، در رویاش میگه روزی خواهد اومد که این 4 بچه کوچک من در بین ملتی زندگی خواهند کرد که به خاطر رنگ پوستشون هیچ کس بر اونها داوری نخواهد کرد بلکه به خاطر شخصیتشون اینها داوری خواهند شد. در روزی که از روی تپه‌های سرخ جورجیا بچه‌های بردگان با بچه‌های بردهداران کنار هم و دست در دست هم دیگه خواهند نشست و بعد آرزو میکنه میگه بذار زنگ‌های آزادی به صدا در بیان وقتی که به صدا زنگ آزادی به صدا در اومد، این ما اون سرود همیشگی بردگان رو خواهیم خوند که بالاخره یک روز ما آزاد خواهیم بود. با این کارشون نشون دادن که مثل اینکه اون روز رسیده، برای اولین بار یک سیاه‌پوست به این مقام رسیده و اگر در انتخابات برنده بشه بیگمان یک انقلاب خواهد بود. و این اثرات بسیار شگرفی در اینجا و در خارج از آمریکا به ویژه در قاره آفریقا خواهد داشت. به همین دلیل روشنفکرانی از سیاه‌پوستان و اهل فنهایی از این نژاد هستند که اعلام نگرانی میکنند که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه و این پیروزی اوباما به مثابه پیروزی سیاه‌پوستان در مبارزه‌شون برای به دست آوردن حقوق برابر تلقی بشه، اون تبعیض نژادی مخفی که در لابلای این جامعه وجود داره ندیده گرفته خواهد شد. در نتیجه در حالی که ما هنوز به اون اهدافمون نرسیدیم، با یک احساس رضایت کاذب به خاطر به قدرت رسیدن اوباما دست از مبارزه خواهیم کشید و این فریبی خواهد بود. در نتیجه سیاهانی که همچنان در بخشای از جامعه رنج تبعیض رو متحمل میشن، همچنان به اون زندگی رنجاورشون ادامه خواهند داد. در حال تردیدی نیست که در سرتاسر جهان به خصوص در آفریقای سیاه این مسئله تنین بسیار گستردهی خواهد داشت که یک سیاه‌پوست، یک نفر از خود اونها در رأس ثروتمندترین، قدرتمندترین، نظامیترین و تنها ابرقدرت جهان قرار گرفته و این بسیار براشون اهمیت داره. و در اینجاست که وظیفه اینهای که الان در اینجا این شعارها رو دادن سنگین تر میکنه، که همچنان که در صحبت گذشته اشاره کردم، اگر این خط جا افتاده سیاست های همیشگی آمریکا رو که حرف اول رو اسلحه میزنه و بهتر راه حل مشکلات سیاسی نظامیگریست و اهمیت میلیتاریسمی که همیشه در 200 سال گذشته در آمریکا به شدت حیاتی بوده، اگر بخوان همین مسیر رو ادامه بدن، بیگمان نه فقط مشکلات جهان حل نخواهد شد، بلکه هر روز که میگذره مشکلات جهان پیچیده تر خواهد شد و قربانی اول این حال و این روزگار ملت‌های کوچک خواهم بود. در همین رابطه برمیگردم به مسئله گرجستان که اون خودش نمونه بسیار مشخص همون آخرین جمله است که گفتم. بازی بزرگ مثل قرن 19 باز دوباره آغاز شده. بازی بزرگ معروف گریت گیم که بین روسیه و انگلیس در قرن 19 برای تسلط بر آسیای مرکزی عمدتاً در گرفته بود. انگلیس دنبال این بود که اولا خط حائلی بین هندوستان که اون زمان قبل از کشف نفت اونجا رو جواهر مستعمراتش میدونست ایجاد بکنه، که به همین دلیل اون تشبثات و توطئه‌هایی که در افغانستان کرد و عمرها و خانهای اونجا رو، حاکمان اونجا رو بر علیه تهران شوروند و بعد هم اونها خودشون برگشتن دوباره تبعیتشون رو از ایران رو نشون دادن و جنگ هایی که در گرفت و انگلیسی ها طعم شکست وحشتناکی رو در خیبر در افغانستان چشیدند. با همه این حرف ها یادمون هست به خصوص در زمان ناصرالدین شاه همین تمهیدات و توطئه های انگلیس شد که قطعه به قطعه از سرزمین های ایران در شرق از ایران جدا شد و بالاخره قندهار و هرات و همون منطقه از دست ایران رفت. و در همین حال هم روسیه تزاری از اون طرف از بالا سرازی شده بود و اینها کشمکش های فراوان داشتن که ما ایرانی ها هنوز خاطرات بسیار تلخ این رقابت این دوتا چپاولگر خونخوار رو هرگز در خاطره تاریخمون فراموش نمی کنیم و نخواهیم کرد. حالا این بازی بزرگ در سر قفقاز بین آمریکا و روسیه و ایران از طرف دیگه در گرفته و گرجستان که این اتفاق در اونجا افتاده امروز به مسابقه همون خط حائلی است که این بار آمریکا و متحدانش به شدت علاقه‌مندن که ازش استفاده بکنن تا اینکه بتونن منافع خودشون رو تأمین کنن، یک، و دوم روسیه ای که ممکنه بنا به طبیعتش دوباره برگرده به اون گذشته
سلطه‌گرش
تجاوزگرش که میخواسته تا خلیج فارس برسه و مرتب به منطقه نفوذش اضافه میکرده و بالاترین حدش در دوران 70 ساله شوروی بود که در درجه اول تا جمهوری های بالتیک استونی لتونی لیتوانی رفتن و فنلاند گرچه مستقل باقی موند ولی به قول پیش روزنامه نیویورک در سالهای پیش از سقوط شوروی گرچه فنلاند یک کشور غربی است و جزء اقمار شوروی حساب نمیشه ولی بیگمان هر تغییر و تحول سیاسی بدون نظر مثبت مسکو در فنلاند شدنی نیست اون زمان نوشته بود. و بعد هم اروپای شرقی رو داشتیم که حوزه قدرت و نفوذ شوروی بود، داستان بهار پراگ رو داریم، مجارستان رو، تانک‌های روسیه شوروی رو در اونجا خاطراتش رو داریم، همه اینها هست و پیش از اون هم تزارها همین شبیه این کارها رو کرده بودن و اینها نشون میده که این در محاسبات جهانی باید به اصطلاح فکری به این غریزه روسیه کرد که احتمال داره با ثروت نهفته‌ای که داره سعی بکنه دوباره به منطقه نفوذ گذشتش برسه. البته اگر این سوال رو ما می کردیم، یعنی ما ایرانی ها در ایران این سوال رو می کردیم و یا کشورهای آسیای مرکزی این سوال رو می کردیم و سعی می کردیم که خودمون رو از منطقه نفوذ روسیه رها کنیم، بسیار به جا و کار شایسته‌ای بود. ولی جالب اینجاست که این بررسی ها از طرف دولتی داره میشه که 10,000 کیلومتر آن سوتر سر تا سر کره زمین رو مال خودش میدونه و حوزه منافع ملیش کوچکترین خط و مرزی نداره مگر مرزهای کل کره زمین. به همین دلیل در اون فاصله بسیار دور فکر میکنه که باید منافع استراتژیک خودش رو حل بکنه.